بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بحثمون در مورد ادله نقلیه براءت در شبهه حکمیه تحریمیه به روایات رسیدیم. در روایات بحث طولانی در مورد حدیث رفع داشتیم که صحیح و سند بود و اولین روایت ما بود. بعدش حالا چند تا روایت دیگه هم هست که این روایت ها رو اشاره کردیم. ما حجاب الله علمه عن العباد یه روایت مهمی بود که صحبت شد. الناس فی ساعت ما لم یعلمو، اینجا باز صحبت شد که اون اشکال اساسی مرحوم شیخ که بحث اینه که آیا اخباریون با این حرف موافقن مخالفن، اینم که توضیح دادیم. اون روایت عبدالعلا بود. روایت عبدالعلا رو از بیرون خود دوستان توضیح عرض شد ولی دیگه روشون نخوندیم، خدا رو فقا بخونن. اگر بزرگواران سوالی داشته باشن موقعی که خودشون خوندن و بحث کردن، اگر سوالی پیش آمده بفرمایید و اگر نه وارد روایت بعدی بشید. بله. خب روایت بعدی: و منها قوله علیه السلام ایوم امر ان رکب امرن به جهالتن فلا شیع علی. حضرت فرماین که هر مردی، خب اینجا مرد که به موضوعیت نداره، یعنی هر شخصی، این ما مایه زائده است، ای اضافه شد، ای شرطیه اضافه شده به امره، ما مایه زائده است که به ای میچست. هر مردی که رکب امرن به جهالتن، رکب اینجا به معنای انجام دادنه، روی کاری رفت، منظور البته متعمدانه. حالا ما گاهی اوقات یه تعبیر خوب بین خودمون به کار میبریم، یا جان درخ میرفت یه هایی رفت روی فلان مسئله، این بسا ناخواسته است، نه اینکه روی یک چیزی رفت و سوال شد، این کنایه از انجام دادن متعمدانه اونه. رکب امرن یک مسئله رو، یک اتفاقی رو، یک عنوانی رو ایشون انجام داده توی کاری، بهرحال خلاصه کار، وارد کاری شده به جهالتن. خب ظاهرن با بابای، حالا احتمالات شو عرض بکنیم دیگه، یا بابای سببیت، یعنی از روی جهالت، سرمنشأ جهالت این کار رو انجام داده، چون شخص جاهلی بود این کار رو انجام داد، جهل منشأ بود برای انجامش، یا اینکه بابای همراهیه، یعنی همراه جهالت این کار رو انجام داد، منشأ شبت جهالت نبود ولی نمیدانست. القضا شاید اگر عالم هم بود همین کار رو میکرد، اگر عالم هم بود مرتکب میشد، ولی به خاطر علم الان هم عالم نبوده، چه بگم، من همراه علم نبود. خب این هم دو تا احتمال مهمی که در مورد بای به جهالت به کار ما میاد. فلا شیء علی، چیزی بر او نیست. خب چیزی بر او نیست، یعنی علیه که علای تضرر دیگه، چیزی بر او نیست، قدر متيقنش یعنی مؤاخذه، عقوبت بر او نیست، مراد از شی عقوبت بشه. خب اگر مراد از شی عقوبته که دیگه کاملا بحث ما رو میگیره. یه احتمال دیگه هم اینه که هیچ تکلیفی علیه او نیست، هیچ تکلیفی علیه او نیست. خب اینم احتمال دوم، یعنی آثار مختلف چه مؤاخذه چه غیر مؤاخذه بر او نباشه. دلایل چه مرحوم شیخ توضیح ندادن، چون با این بیانی که ما گفتیم نحوه تقریر دلالش دیگه کاملا تمام شد دیگه. اگر شما بارو به معنای همراهی بگیرید، مصاحبت بگیرید، نه به معنای اینکه عن باشه، بارو معنای مصاحبت بگیرید، ما اگر کار همراه جهالت باشه، این شخصی نداند، جاهل باشه، مطلع نباشه، این تکلیف و مؤاخذه قدر متیقن بر او نیست. حالا اصلاً مرحوم شیخ اشکالاتی دارند، ما اون اشکال مرحوم شیخ رو بررسی بکنیم، بعد از خود رفقا هم یک کمک بخوایم ببینیم برداشت دوستان، استثار دوستانم تا کجاست. مرحوم شیخ رو کلمه جهالت تمرکز میکنند، فرمان که این جهالت به معنای ندانستن نیست در مقابل علم. خب یعنی کسی نمیدانه، شامل جایی که شک کم میکنه، نمیدونه وظیفه چیه، تکلیف چیه، اونجا را میشه. من بیخبرم از این که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، احتمال میدم حرام، احتمال میدم حرام نیست، مرددم. خب اینجا را هم میگیرم. شیخ تو همین اشکال میکنن، فرمود که کلمه جهالت اینجور موارد غالبا وقتی میاد به معنای جهل مرکب و نفهمیدن و مانند این هاست. ایوم امر این رکب امرن به جهالتن، فرمود که یعنی منشه انجام این کار این بوده که ایشون جهالت و اشتباه میفهمیده، غلط میفهمیده. بحث فهم غلطه، نه بحث نفهمیدن. به عبارت دیگر جهل مرکب، حالا خیلی از اوقات مصداق همین میشه که شیخ میگه، اون کلمه باب معنای سببیت هم با همین بیشتر سازگاره، چون کسی که شک داره، واقع رو نمیدونه، این منشأ انجام کاری نمیشه، سبب نمیشه. شما بارو باید سببیت بگیرید. خب یه حالا باب معنای عن مجاوزن بگیرید، باز منظور همینه دیگه، یعنی سر منشأ عبارت بشه از جهالت. جهالت معنای شک، این عامل این که کسی باشه یه کاری بکنه نیست. بله جهالت به معنای اینکه شخص جهل مرکب داشته باشه، این سرمنشأ میشه برای انجام کارها و اقدامات. شیخ البته نگفته ها، ولی ظاهرش اینه که مرحوم شیخ اصراری دارن از اینکه با سببیت یا با مجاوزه برای یک چنین معانی باشه که بگه جهالت منشأ شده یک کاری کسی انجام بده. اینه دیگه، شک موجب نمیشه شخص پشه یک کاری بکنه. اینکه کسی میاد رکب امرن اقدام به کاری میکنه، به خاطر اینکه اون کار رو احساس میکنه که میدونم چیه، قضاوت داره، تصور و تصدیق داره، خب پامشه یک کاری هم میکنه. این غیر از اون بحثی که احیانا کلمه جهالت رو ما به معنای نفهمی و بیشعوری و صفاحت و در مقابل عقل میگیریم، این با اون یک کمی فرق داره. یه بار حالا بحث این که بگیم جاهل یعنی کسی که بیشعوره، به این معنا، عاقل نیست، احمق، سفیهه، به این معنا. خب این کمی با اون تفاوت داره. اینجا میگه جهل ندانستن ولی کدوم ندانستن؟ ندانستن جهل بسیط یا اونی که مرکبه؟ طرف نمیداند و فکر میکنه که میداند، یا حواسش نیست به اینکه نمیداند. هر دو حالتش، چه جایی که حواسش نیست به اینکه نمیداند، چه اینکه من اصلا به مسئله توجه نداره، چه جایی که مسئله توجه داره اما احساس میکنه که میداند اون مسئله، در حالی که اشتباه میکند. خب این هم استعمالات مختلف جهالت. شیخ میفرماید غالب اینجور استعمالات به معنای همون اینکه شخص ادعا داره که میدونم، حواسش یا نیست کلن، یا اگرم هست ادعای دانستن میکنه که منشأ میشه که افراد باید یک کاری رو انجام بدن. اینو شیخ فهمد غالبا تو اینجور استعمالات قصد میکنن. ففیه اشکال شیخ اینه ان الظاهر من الروایه و نظائرها من قبلک فلان عمل به کذا به جهالتن من قبلک بیان نظائره، من بیانی است. اون نظائرش که عبارت باشه از این جمله فلان عمل به کذا به جهالتن، فلان فلان کاری رو انجام داد به جهالتن. خب اصلا که خود عمله رو خیلی از اوقات عرب متعدی استفاده میکنه، مفعول به براش لازم نیست. ما حالا تو فارسی میگیم مثلا عمل کرد به فلان دستور مثلا، ولی تو عربی عمله خودش بدون حل و جر تعدی میکنه، عمله کذا به جهالتن. هو اعتقاد الصواب اول غفلت عن الواقع، این عبارت است از اینکه شخص اعتقاد صواب داشته باشه در حالی که صواب نیست. از ثواب مضافان الیه اعتقادها، نصفت اعتقاد، اعتقاد خطا داره به اینکه ثواب معتقد من فلان چیز ثواب است، بس مضافان الیه اعتقاد. خب اول غفلت عن الواقع یعنی که غفلت از واقع داره. فلا یعم صورت التردد فی کون فعله ثوابا او خطا، پس اون حالتی که ما دنبالش هستیم اینکه شخص ملتفته، حکم شرعی هست، حواسش به حکم شرعی هست و ملتفت اینم هست که من نمیدونم، ادعای اعتقاد ثواب رو هم نداره، اینجا رو نمیگیره. مرحوم شیخ یک شاهدی میارم میفرمان که اگر ما بگوییم جهالت رو توسعه بدیم، خب دوستان عنایت دارن، این کاری که الان مرحوم شیخ انجام داد در بحث تعیین مصادیق شد، یعنی جهالت عرض کردم به معنای ندانستن شد، نه به معنای بیشعوری و صفاحت و نفهم بودن. معنای روشنیه، تو هیته معنا الان ما شک داریم. این غیر از بحث و مصادیق جزئیات ها، بحث تطبیقات جزئی مصادیق جزئی نیست، بلکه در همون هیته معنای مراد ما شک داریم. میدونیم موضوع الله لفظ جهالت اونی که اینجا اراده شده، این به معنای عرض کنم که دانستنه، ندانستنه. اما در همین یه دونه معنا که موضوع الله لفظ جهالته و میدونیم اون اراده شده، داخلش سه دسته از مصادیق وجود دارند که این سه دست از مصادیق، خب ظاهرش اینه که شیخ بحث اراده رو میخواد مطرح بکنه دیگه، بحث این که متکلم دو دست از این سه دست از مصادیق رو اراده کرده، یک بحث اعتقاد ثواب جهل مرکبی که تو طرف توش حکم میکنه، دو غفلت از واقع. خب و اون سومی که فرماید مراد نیست، فرد تردد. پس اینا افرادند، برای اون که افرادی هستند که خودشون کلی هستند، برای اون کلیه یه دونه معنا. خب به نظر دوستان آیا چنین فرمایشی، چنین استدلالی از شیخ رحمت الله علیه به این شکلی میفرمایند، آیا این به معنای تصرف در ظهور حدیثه؟ اینطوری بگیم مثلا کلمه العالم معناش روشنه، کسی در معنا و موضوع الله العالم بحثی نداره. موضوع الله العالم عبارت از کسی که اطلاعات داشته باشه، سواد زیادی داشته باشه، اینو کسی تو شک نداره. خب اون وقت میگیم این العالم یک سری افراد داره، افراد نبون مصادیق جزئی زید ام بک خالد، اون که نه، بلکه معنی یک سری کلیات زیر مجموعه، مثلا نحات، مناطق، فلاسفه، فقها، اطباء. عرض کنم که شما بیایید فیزیکدان ها، زیست شناس ها و مانند اینها. خب نمیشنم مصادیق و جزئیاتش. آیا اگر گفت اکرم العلماء العلماء اطلاق داشت، قیدی نیورد، اصلا اونجا عموم داره، آیا اینجا میتونیم بگیم که مرادش مثلا خصوص اطبان این منظورشونه و اونا منظورشون نیست؟ این چه جور کاری؟ این ظهورگیریه؟ چیه اینجا؟ تقییده؟ اینو خود رو فقط یه توضیحی بدن، این چه جور کاریست؟ این یعنی در حقیقت پس بحث اصلا مراد جدی مراد استعمالیه، درسته؟
بله جان، احساس میشه اینجوریه.
خب سایر دوستان، برداشت عرفی با نگاه شخصی، این دقیقا یعنی چی؟ این اگر توضیح بدی بهتر میفهمم. برداشت عرفی با نگاه شخصی منظورتون چیه؟
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. یعنی شیخ برداشت خودش رو از عرف دارن ارائه میدن، منظور اینه؟ آقا بحث ما سر اینه، مثلا خود این کاری که الان مثلا متکلم اینو قصد بکنه، متکلم مگر وظیفش این نیست که الفاظ رو بیاد یا در معنای حقیقی به کار بگیره یا در معنای مجازی؟ خب معنای حقیقیش الان اتفاقا اینجا کسی نمیگه معنای مجازیه، بحث معنای مجازی نیست، جهالت معنای مجازی نداره، اینی که الان گفتیم ندانستن. حتی بحث این که تردید بین دو تا معنای حقیقی بنابر قول به مشترک لفظی، اونم نیست که بگیم یه مشترک لفظی اومده، این مشترک لفظی مثلا کدوم معنا مد نظر ما تو شک داریم، میتونه علی عین اومده، نمیدونیم عین به چه معناییه، تو اینم بحث نداریم. یعنی مثلا تمام مثال العلماء، اگر کسی بگوید علماء یه دونه معناش عبارت است از خصوص اطباء، یه معنای علماء هم عبارت است از همه دانشمندان، دو تا معناست برای یک لفظ، یک بار علماء وضع شده برای مطلق دانشمند، یه بار هم العالم وضع شده برای خصوص طبیب مثلا، به این معنا. خب اینطوری هم بگید باز خب حالا هر فرمایش محشوق ما میتونیم تصور بکنیم، بگیم که آقا جان تو اینجور موارد اون معنا قصد میشه، ولی الان اونم نیست. ما الان مسلم یه دونه بحث معناشه، یه معنا، این یه معنا در افراد و مصادیق خودش توازیق داره. ایشون میفهمد که متکلم یک سری از افراد و مصادیق رو قصد کرده، مگر این از وظائف متکلمه؟ متکلم میآید برای لفظ معنا قصد میکنه، اما تعیین مصادیق آیا این از وظایف متکلمه؟ بله. این اون مسئله که الان من سوالم روشن شد. اگر رفقا مثلا تو بحث تطبیق مصادیق، تو بحث تطبیق مصادیق، مثلا مصادیق جزئی موردی، تو بحث مصادیق جزئی موردی متکلم خب مثلا میاد ورود بکنه و قصد بکنه، این اشکال نداره، این اشکال نداره. ولی خب این دیگه مثلا یه لفظ خاص مثلا میاره، مثلا میگه اکرم العلماء الا زیدن، با شخص زید مشکل داره، در زید منات اکرام رو نمیبینه، لذا استثناء میکنه، میگه اکرم العلماء الا زیدن. خب این کار رو میاد و خودش به شکل فرد و موردی انجام میده. اما اینجا منشیخ رحمت الله علیه میگه که عرف این کار رو داره انجام میده، مثل اینکه مثلا یه جایی بگند که اکرم العلماء، خود عرف میاد زید از علماء اخراج میکنه. خب ما اینجور این چیزی شاید واسه همون تازگی داشته باشه، نامعنوس باشه، بگیم که خب عرف چطور میاد زید خارج میکنه؟ عرف میتونه بگه آقا جان علما شامل زید میشه یا شامل زید نمیشه؟ اگر گفت شامل زید میشه اکرم، اگر نگفت شامل زید میشه خب اکرم نداری. اما اینکه عرف بیاد بگوید که آقا مثلا استقرار پیدا کرده، یک ظهور عرفی منعقد شده که وقتی علما میگن زید قصد نمیکنن، آیا چنین چیزی رو ما داریم؟ خب طبعا دوستان خواهم فرمود نداریم. پس چرا معلوم شده فهمد عرف اومده قرینه شده بر اینکه مراد از جهالت کدوم از افراد جهالته؟ حالا اینو میخواستم یه دوستان یه تأملی بکنید. بفرمایید آقای معصومی. عزیزان صدا داشتند؟ بله ظاهرا صدا بوده. خلاصه عرضم این بود، عرض کردم که عرف نمیاد در تعیین مصادیق منعقد بشه و بس کلام ظهور بسازه. متکلم خودش میاد میگه اکرم العلماء الا زیدن، فرد زید رو استثنا میزنه، اما عرف نمیاد فرد زید رو استثنا میزنه، میگه اکرم العلماء، بعد میگه منعقد شده ظهور در اینکه زید نه، زید استثناست. این اصلا کاری که عرف بکنه نیست. اخنم در مورد موارد رجوع به عرف، عزیزان اگه حاضر و ذهن باشن، مرحوم مظفر رحمت الله، مرحوم بخشید آدم آیت الله سبحانی رحمت الله علی، موارد رجوع به عرف که خودشون تعیین میکردند، ایشون چهار حالت ذکر کردن در مورد حجیت عرف. اینا که چه دوستان یه مراجعه اول به اونجا بکنن، بعد اینجا بیایم بررسی بکنیم. این خلاصه اشکال ما که دیگه حتی هم دیگه چندین بار رفت و برگشت کردیم جا افتاد که آیا عرف میتواند در تعیین افراد ملاک باشه و این از باب آیا مثلا سیره است یا از باب ظواهر کدومشه؟ این اون سؤال اصلی ما بود که به چه حسابی عرف می آید و در مورد افراد و مصادیق ورود می کنه و به چه عنوانی ورود می کنه، حالا ظهور یا هر مسئله دیگر که از دوستان استفاده می کنیم، سیره یا کدوم؟ آها احسن. ما برای تعیین مراد، مراده که معنای مستعملون فی، از عرف میتونیم کمک بگیریم. اگر معنای موضوع الله همون معنای مستعملون فی و حقیقی بود، دیگه افرادش پشت سرش میان. همه افراد معنای موضوع الله که مستعملون فی هم هست، یعنی معنای حقیقی میاد. اگر هم یک معنای جدیدی غیر از معنای مستعملان فی قصر بود، مجازی در کار بود، وظیفه متکلم اینه که قرینه بیاره. با اومدن قرینه معنای جدید مستعملان فی، اصطلاحا معنای مجازی، معنای مجازی روشن میشه، باز همه افراد معنای مجازی میان داخل حکم. اگر هم یک فردی قرار شد این ملاک حکم رو نداشته باشه، باز وظیفه متکلمه، متکلم اونا رو استثناء میزنه، میگه آجان اکرم العلماء الا زیدن، زید خودش رو استثناء میزنه. این دیگه عرف نمیاد این کار بکنه، تو اینجا دیگه عرف کاری نیست. عرف در بحث انعقاد ظهور مرجع ماست، اما در بحث تعیین مصادیق آیا عرف میتونه کاری بکنه؟ این سوال ماست که دوستان از کردم اینه روش یه فکری بکنند، نظر آیت الله سبحانی رو تو بحث حجت عرف ببینن، آیا این از باب ظواهر الفاظه یا از باب اینه که نه یه مثلا سیره داریم این سیره تخصیص میزنه مثلا ظاهر لفظ رو، کدومشه؟ این سؤال ما. خب اگر واسه رفقا ابهامی نسبت به این سؤال وجود نداره، وارد یعیده ها بشی. خب یعیده بود مرحوم شیخ میفرماید که تعمیم جهالت برای صورت تردد، یعنی که بگیم افرادی که مقصود هستن این افراد صدا، اینی که عرض کردم یقدار دوستان اینجا حتما روش فکر کنید و ببینید چی به چیه، این دو بعد سوال که عرض کردم، این بخاطر که یکی از اختلافات مشهوری که بین مکتب نجف و مکتب قم هست، میخوام برای دوستان این پایه هاش باز بشه مطلب و تثبیت بشه پایه ها، تا برای که دوستان بتونن یک تصور خوبی داشته باشن. این از بحث های اختلافی جدیه، چون از بحث های اختلافی جدی بود که حالا خواستم سوال کاملا خوب پخته بشه بس عزیزان. یعیده ان تعمیم الجهاله لصورت تردد، اگر ما بگوییم مراد از جهالت هر دو تا همه حالت هاست، یعنی تردد، اعتقاد ثواب و غفلت از واقع، لازمش اینه که بگوییم اون حالت سومی خودش دو حالته، چون جاهل مرکب که معذوره، کسی که جاهل مرکب داره خب این معذور، اصلا احتمال غیر از این نمیده. غافل هم که کسی که کلن غافل از واقع، اونم که معذوره، چون به هر حال تنها چیزی که به ذهنش میرسه اصلا همین، اصلا این چیزی به ذهنش نمیرسه بعد دیگر، حواسش نیست، خب او هم که معذوره. اما کسی که جهل بسیط داره، ملتفت به مسئله هست و ملتفت هم هست که من نمیدونم، این خودش دو گروه میشه. یه بار اینه که میتواند برود و بداند، اگه نمیدونه کوتاهی داره میکنه در ندانستن، نمیدونی خب برو تحقیق کن، فحص کن، جستجو کن. دو اینکه نه، میگه من آقا ملتفت هستم نمیدونم، فحصم کردم باز نرسیدم حکم شرعی، گشتم این ور اون ور، ولی آقا قاصرم، میگه مقصر نیستم. به هر حال قاصر کیا قاصرن؟ یکی کسانی قاصر هستن که اصلا حواسشون نیست، و یکی هم کسانی که حواسشون هست ولی خب هر چی تعمل و دقت و بررسی بود انجام دادن و باز به جایی نرسن، خب اینا قاصرن دیگه. شیعه میفهمد فلا شیء علی، مطمئنن مال مقصرها نیست. لذا در آخرای بحث براءت میرسیم، اون شخصی که جاهل است به معنایی که مردد است، اول وظیفش اینه که بره فحص بکنه، اگر رفت فحص کرد و به جایی نرسید اون وقت میتونه براءت جاری بکنه، تا فحص نکرده وظیفش احتیاطه. و اگر مرتکب بشه مؤاخذه میشه، لا شیء علی نیست. خب شیخ میفرماد اگر ما معتقد بشیم که جهالت شامل حالت تردید هم میشه، باید در روایت تخصیص بزنیم، بگیم آقا جان شما پس عملا شد 4 تا فرد معتقد سباب جهل مرکب، غافل از واقع، مردد قاصر و مردد مقصر. اون وقت مردد مقصر رو باید بیاییم خارج بکنیم. ایشون میفرماید که سیاق این دلیل آبی از تخصیصه، چون سیاق آبی از تخصیصه در نتیجه این خود این قرینه میشه بر اینکه اصلا فرد مردد داخل در مراد این روایت شریف نیست. این تا اینجا عزیزان لابد توجه دارن و متوجه این نکته شدن. خود این بحثی که الان شیخ اینطوری مطرح کرد، این قرینه است بر این که بحث شیخ در مورد افراد جهالت بحث ظواهره، یعنی از باب ظواهر دارن درست میکنن افراد جهالت رو که کی داخله و کی خارجه، کی داخل حکمه و کی خارج حکمه. این الان معلوم شد دیگه، خیلی روشن بود. ولی خب آیا عرف وظیفه ورود به تعیین افراد رو داره و میتونه در تعیین افراد ورود بکنه یا نه؟ اینش محل اختلاف جدی است، از بحث‌های جنجالی جدی که الان وجود داره و ثمرات خیلی زیادی هم این بحث میتونه داشته باشه. لذا عرض کردیم دوستان حتما روش فکر بکنن، ابعادش رو تأمل بکنن، ببینن خودشون تو جامعه چی میفهمن. خب برای پشتوانه اینا میدونید دیگه، غالبا سیره است، سیره عقلاست، یه دلیل تعبدی که غالبا نداریم، اینا خب از سیره عقلا استفاده میشه. خب عقلا هم خود شماها، یه تأملی بکنید ببینید میشه نمیشه، اینها رو روش تأمل بکنید که این حل بشه این بحث، چون بعدها تو مباحث خیلی زیادی به کارتون میاد. و یعید و ان تعمیم الجهاله لصورت تردد یحوج الکلام الى تخصیص به شکل غیر المقصر احوجه، از افعال سمائی دیگه، اجوف در باب افعال غالبا اعلال میشه. خب اینا اعلال نشدن، یک سری افعال داریم در مورد نیاز و احتیاج و بدبختی اینا که تو باب افعال اینا اعلال نشدن. و سیاقه یعبا عن تخصیص، فهمت که سیاق روایت آبی از تخصیص. خب چرا سیاق روایت آبی از تخصیصه؟ عرض کنیم که چون ظاهر وجود کلمه جهالت در اونجا اینه که یه ارشادی میکند که لا شیء علی منشأش به جهالت، وقتی داخل یک حکمی دلیل او ولو به شکل اشعار ولو ضمن یک کلمه وجود داره، یعنی شما با به عبارت دیگر با مناسبت حکم موضوع میفهمید که آقا جان جهالت علت است برای لا شیء علی، طبعا باید طوری باشه که دیگه الاله تمام باشه دیگه، ظاهرش که علت علت تامه است. هر کجا جهالتی که مراد از معنای روایت است دقت بکنید، جهالتی که مراد است از معنای جهالت، هر کجا اون جهالت بیاد پس حتما لا شیء علی. مراحل انعقاد ظهور رو دارم با دوستان عرض میکنم، اینا گام به گام خرد دارم میکنم این مسائل رو برای سروران بزرگوار، چون اینا بحثایی هن که احیانا یک کلمه گفته میشه رد میشه، آه ظاهرش اینه. خب این ظهور از کجا میاد؟ این ریشه یابی ها، تحلیل ها خیلی از اوقات ارائه نمیشه و نتیجهش اینه که ظهور یک امر بسیار مبهمی میشه. خب خود ظهور یعنی ظهور، ولی این ظهور میشه خفی. اینم خواست از این جهت آقا این جهالت، وجود جهالت در ناحیه موضوع داره یک اشاره میکنه، پالس به قول معروف میفرسته به اینکه منشأ لا شیء علی جهالت. پس حالا شما باید از خود کلمه جهالت معنایی را قصد بکنید که این همیشه لا شیء علی باشه. چون کبرا که نمیشه جزئی باشه، کبرا باید کلی باشه. اگر کبرا کلیه نباشه به درد تعلیل نمیخوره. این همش داخل همون ارتکازهای فطری ما هست. چیه میفهمد؟ پس اینجا شما باید از جهالت حتما معنایی رو قصد بکنید که تخصیص نخوره. خب اعتقاد ثواب یا غفلت از واقع او تخصیص نمیخوره، اما تردید تخصیص میخوره. مردد قاصر، مردد مقصر. بعد خودش میفهمد فتعمل. فتعمل یعنی این که اینطوری نیست که این باید آبی از تخصیص باشه. مناسبت حکم موضوع چنین اقتضایی رو نداره. چرا؟ به این بیانی که گفته شد چرا؟ توی این فهمت به خاطر اینکه اون حالتهای غفلت از واقعی اعتقاد ثواب در اونها هم ما میتونیم همین حرفا رو بزنیم که اعتقاد ثواب غفلت از واقع به حکم عقل کلن همه اقسام جاهل میتوانن قاصر باشن، میتونن مقصر باشن. وجود قاصر و مقصر فقط مال فرد مردد نیست، اون دوتا فرد دیگه هم میتونن قاصر و مقصر داشته باشن. و اگر قرار باشه شما بگید که من یک حکم عقلی میخوام درست بکنم، میگم اون جهالتی که خود عقل و خود ارتکاز فطری میفهمد او معذر است، او لا شیء علیه به دنبال دارد، خب اون جهالت در همه اینا باید جاهل قاصر باشه. یعنی تخصیص چیزیه که شما ناچارید از او استفاده بکنید. معتقد ثواب قاصر اندل اقلا و اندل ارتکاز الفطری معذوره، غافل از واقعی که این غافل قاصر است معذوره و مردد قاصر معذوره، اما در همه اونها اگر مقصر باشه معذور نیست. خب مگر اینکه بیاید از همون اول کلمه جهالت رو طوری معنا بکنید، بگید تا حد میگم کلمه جهالت، بیاید تصرفی بکنید و بگید منظور از جهالت یعنی مثلا حالت قصوریش نه حالت تقصیری، خب طبعا چنین تصرفی نمیشه که کلمه ظهور در این معنایی ندارد. یا اینکه بگید اصلا روایت آبی از تخصیص نیست که همین درسته و ادله وجوب فحص میاد اینا تخصیص میزنه. حالا این دیگه یک سری بحثایی میشه کرد که دیگه حالا بحث خیلی پیچیده میشه، همین مقدار به نظرم کافیه دوستان رو به تأمل در این روایت وا بداره. روایت خوبی بود برای که یک سری ابعاد بحث ظهورگیری رو حتما یه مرور بکنیم و به دردمون میاد. خب روایت بعدی، حالا این روایتیه که حالا زیاد معطل نمیشیم، آسانه. و من ها قبله علیه السلام ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. بفرمایید که خداوند متعال، بفرمایید آقای معصوم. بنده ان الله يحتج على العباد بما آتاه وعرفهم وفيه ان مدلوله كما عرفت في الايات وغير واحد من الاخبار مما لا ينكر الاخباريون كلام. فهمت این روایت خلاصش اینه، فهمت خداوند متعال در مقابل اون چیزی که به اونا داده و عرفهم، منظور احکامیه، معرفت. خب دیگه عرفهم قشنگ نشون میده که منظور از آتا هم اینجا علمه، علم به احکام، معرفت به احکامه. در مقابل معرفتی که داده احتجاج میکنه، پس کسی که تکلیفی رو نمیداند این دیگه معذوره و خداوند تعالی بر او حجت نمیآورد. حالا یک گویه این کلمه آتا آدم ها یادون آیه اول هم میندازه، اون بحثی که تو آیه اول داشتیم که مراد از آتا چیه، آدم ها یه قلقله که مختصری هم میده که اونجا هم آتا رو به معنای ایصال علم معنا بکنیم. خلاصه معنامشی حالا اکتفا میکنه به اون اشکال مهم اولی. فهمد این روایت چیزی نیست که اخباریون قبول نکنند. اخباریون میگوین که خداوند متعال ادله احتیاط رو در اختیار ما گذاشته، ما به وسیله ادله احتیاط خودمون الان دیگه علم و معرفت پیدا کردیم. آتاهم و عرفهم اصلا بحث این نیست که عرفه هم به احکام به عنوان اولی یا عرفه هم به احکام به عنوان مشکوک، این نیست که میگه عرفه هم، پس هر دو رو شامل میشه. خب الان هم خداوند متعال به ما معرفت داده، فرموده طبق نگاه اخباریون با اون ادله که احساس میکنند دارند، به ما فرموده هر موقع شما ندانستی و شک داشتی نسبت به حکم یک عناوینی از عناوین افعال مکلف، وظیفت احتیاطه، پس عرفه هم کرده. این هم از اینجا. روایت بعدی که خب روایت خیلی مهمیه و از بحثای پایه‌ای در براءت، مرسله شیخ صدوق در فقیه و منها قوله علیه السلام، امام صادق علیه السلام در فقیه فرمودند طبق نقل شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی رهاز آزاد اختیار توش وجود داره، شخص انجام بده یا انجام نده، حتی یرد فیه نهی، تا زمانی که نهی وارد بشه، تا غایت نهی، هر موقع نهی آمد اون وقت تکلیف مشخص میشه و نباید انجام بده. یه بحث بسیار جنجالی وجود داره، اونم این که آیا مرسلات شیخ صدوق، مراسل شیخ صدوق معتبر است یا معتبر نیست. منظورم از مراسل اینه، شیخ صدوق، حالا یه بحثی داریم کلن آیا در مورد کتب اربعه، کتب اربعه و مثلا من لا یحضر، آیا اینا معتبرن همه روایاتشون یا معتبر نیستن. خب این یه بحث. خب گروهی از اخباریون که میگن معتبره، خب رد شده. یه بحثی که خود اصولیون احیانا تو اینجا درگیرن، اونم اینه که آقا این روایت های ضعیف و سند شیخ صدوق خودشون دو جورن. یک سری روایت یعنی که شیخ صدوق اینها رو به شکل قاطع به معصوم نسبت داده، گفته قال صادق علیه السلام، نگفته روی عن صادق علیه السلام، یا مثلا فلانی ارسلهو، فلانی رفعهو، نگفته فلانی روایت مرسل نقل کرده، نه، به شکل قطعی شیخ صدوق اینو به امام صادق علیه السلام نسبت داده، گفته قال صادق علیه السلام، اما سند نیاورد. از قضای روزگار این روایت بسیار مهم هم از همون هاست، این روایت بسیار مهم از همینه که شیخ صدوق رحمت الله علیه برحال سند رو نیاورده، خدا خیرش بده، شده مرسله. اینها رو حتی اصولیون هم بعضی هم کنه حجته، حتی اصولیون مجتهدین در مورد مراسل شیخ صدوق قائلن به این که حجته، ولو این که بقیه روایت های مرسله شیخ صدوق رو مثلا بگن نه معتبر نیست، ضعیفه، هر اخباریون رو نزنن. این یه بحث خیلی مهم. یه بحث هم در مورد دلالت روایته. ببینین حتی یرد فیه نهی، شیخ میفرماید ظاهر تعبیر یرد فیه نهی اینه که نهی بیاید و نسبت به خود عنوان این فعل نهی تعلق پیدا بکنه. حضرت میفرمایند تا یک نهی نیاید عنوان شرب توتون رو تحریم بکنه، مطلقون آزاد رهاست، میتونی بری انجامش بدی، نه عنوان شرب توتون مشکوک، این دیگه حرفی این روایت اصلا اونو نمیگیره. اگر نهی اومد گفت شرب توتون مشکوک حرامه، خب این میشه معارضه با این، پس روایت میگوید نهی باید به خود شرب توتون بخوره، اگر به خود شرب توتون نخوره حلاله، پس اگر یک نهی اومد، نهی کلی اومد گفت شرب توتون مشکوک حرامه، اینا با هم تعارض خواهند کرد، او خواهد گفت حرامه، این خواهد گفت حلاله، میره تو بحث تعارض و باید با بحث تعارض حل بکنی. استدل به صدوق على جواز القنوت بالفارسیه، در جواز قنوت به فارسیه ایشون استدلال کرده، که حالا ممکنه دوستان بگن اینا خب بحث شبهه حکمیه تحریمیه نیست، ما الان شک داریم که عربیت شرط است یا عربیت شرط نیست، ما تو احکام وضعی شک داریم نه در احکام تکلیفی. خب اینا با هم خلط شده، در مورد قنوت فارسیه بحث این جواز به معنای حلال و حرام که نیست، به معنای اینه که آیا نماز باهاش باطل میشه یا نماز باهاش باطل نمیشه. لذا حتی در جایی که شکستن نماز حلاله، مثلا در نماز مستحبی که شکستن نماز حلاله، یه جاهای دیگه که شکستن نماز حلاله، تو اونجا بحث تر اینه که اگر قنوت به فارسی گرفت نماز رو شکسته یا نماز رو نشکسته. پس ما حکم وضعی رو داریم اینجا بررسی میکنیم، در حالی که در بحث قنوت به فارسیه، در حالی که تو بحث اصلی خودمون حکم تکلیفی رو میخوایم بررسی بکنیم. حالا اون فوقش میشه که اختلاف محل استفاده شیخ صدوق با محل استفاده ما دیگه، این به متن روایت آسیبی نمیزنه این نکته. و سند الیه فی امالی، خود اون علی جواز القنوت بالفارسیه، این مربوط میشه به کتاب من لا یحضره الفقیه. اما شیخ صدوق در کتاب امالی استناد کرده به این روایت، حیث جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحضر من دین الامامیه. این اباحه همینی که ما الان داریم میگیم همینه، یعنی از جهت حکم تکلیفی براءت باشه، حلیت باشه، اباحه باشه، مادامی که حرمت استفاده بشه، مادامی که دلیل حرمت نیاید براءت جاری میشه. این دقیقا بحث خود ماست. خب امالی به اون یک سری کتاب هایی میگن که قدیم بزرگان، یعنی این سبک بوده، الان دیگه وجود نداره. احیانا برخی از بزرگان، برخصوص بزرگان علمی خوش حافظه، بالا منبر میرفتن و درس میدادن، یه مدت درساشون که میدادن مثلا به یه شکل خاصی بوده، شاگردای میمدن این درس ها رو مینوشتن، ایشون میگفته و شاگردا مینوشتن، تبدیل میشده به کتاب، به اینا میگن امالی. امالی شیخ صدوق یعنی املاهای شیخ صدوق که ایشون بالا منبر گفته شاگردان نوشتن شده کتاب. یه امالی شیخ طوسی، امالی مفید، امالی ثعلب، برای این یه سبک تعلیفی که بوده. حذر یعنی نهی، ایشون گفته از یکی از ویژگی های فقه امامی این است که در فقه امامی مادامی که حرمت اثبات نشه اصل براءته. دلیلش هم همین روایت کل شیء مطلق قرار داده. و دلالت و علی المطلب افضح من الکل. شیخ میگه انصافا دلالت خیلی خوبی داره بر مطلب، و ظاهر و عدم و وجوب احتیاط، ظاهرشه که دیگه احتیاط اینجا واجب نیست، مثل روایت قبلی نیست. در روایت قبلی میگفتیم اخباریون باش مشکل ندارن، اخباریون میگن عرفه هم نیاد احتجاج نمیاد، اما عرفه هم اومده خدا هم احتجاج میکنه. عرفه هم چیه اومده؟ اونم ادله احتیاط. ادله احتیاط میفرماین شربت شده مشکوک حرامه، اما این روایت ظاهرش این نیست، این روایت اینه که شرب توتون مشکوک حلاله، فقط شرب توتونی که به خودش نهی بخوره حرامه، مادامی که به خودش نهی نخوره حرام نیست. لذا عرض کردن شیخ هم فرمود این اوزهه، چون واقعا با حرف اخباریون دیگه منافات کامل داره. و ظاهر و عدم وجوب الاحتیاط لان ظاهر اراده ورود نفی شی من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم مشکوک باشه. خب فان تم ما سیاتی من ادله الاحتیاط دلالتا و سندا، که اگر ادله احتیاط، دلیل های احتیاط، سند و دلالتشون تمام باشه، با این روایت مرسله تعارض میکنن، وجب ملاحظه التعارض بینها و بین هذه الروایه و امثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتیاط. این جور روایت هایی که دلالت میکنن برای اینکه احتیاط واجب نیست، ثم رجوع الى ما تقتضی قاعده التعارض، که بعد هم رجوع کنیم به اون قاعده تعارض ببینیم چطور این معارضه رو حل میکنیم. اینا معارضه میکنن به حرف اخباریون. خب اصلاحی میکنم این مقدارم وقت گذاشت، خیلی دیگه میخواستم تا سر بحث برسونیم. اگر عزیزان فرمایشی نداشته باشن جلسه رو خط بکنم.